بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 212 صفحه 3 و از قد عرفنا هذه الاشیاء فقط سهل لنا الفرق و بین الکل و الجزء و بین الکلی و الجزء. بحثی که در کلی داشتیم به مقداری که لازم میدونستیم انجام دادیم و الان کلی رو شناختیم. حالا خوبه که فرق بین کل و کلی رو بیان کنیم و در ضمن فرق بین جزء و جزئی هم بیان خواهد شد. البته ما مستقیما فرق بین کل و کلی رو میگیم و در ضمنمون فرق دیگر که فرق بین جزء و جزئی روشن میشه. 8 فرق بین کل و کلی ذکر میکنن، بعدم میفرمان که ممکنه فکر کنی بیش از این فرق هم به ذهنت برسه. فرق ها رو من دونه دونه میخونم و توضیح میدم و بعد تحقیق میکنم. 8 رو پسر هم نمیشن. فرق اول اینه که کلی در خارج موجود نیست، چنانچه ما تا حالا توضیح دادیم، اما کل در خارج موجود هست. به تعبیر دقیق‌تر کلی به ما هو و کلیون در خارج موجود نیست، ولی کل به ما هو و کلون در خارج موجود هست. ما در خارج جزئی رو موجود میبینیم، جز رو موجود میبینیم، اما به کلی که میرسیم میبینیم که کلی در خارج موجود نیست، در حالی که کل در خارج موجود است. این فرق اولی که این فرق در جزء و جزئی دیگه نیست. صفحه 212 این صفحه 3 و از قد عرفنا هذه الاشیاء، وقتی این مطالب رو دانستیم و با کلی تا حدی آشنا شدیم، پس برای ما آسان شده که فرق بذاریم بین کل و جزء از یک طرف و کلی و جزئی از طرف دیگر. کسی هم این در واقع فرق بین کل و کلیه، جزء و جزئی اگر هم فرقی دارن در ذهن روشن میشه و الا ما فرق اون دوتا رو نمیخوام توضیح بدیم. و ذالک یعنی فرق این است که این اولین فرقه، ان الکل من حیث هو و کلون یکون موجودن فی الاشیاء، فرشانی در اشیاء خارجی. پس در خارج ما کل من حیث و کلون داریم، اما کلی من حیث و کلی فلیس موجودن الا به تصور. کلی رو من حیث و کلیون فقط در عقل میتونیم بیاریم، در خارج کلی نداریم. مثلا فرض کنید بیت کلی، بیت کلی من حیث و کلون یعنی من حیث و بیتون در خارج هست، اجزایش هست، خودش هم هست. اما انسان به ما هو و کلی، کلیه در خارج نیست. انسان در خارج هست ولی مغایرن به کلیت در خارج نیست. فرق اول اینا توضیح دادیم، قبلا بحثش رو داشتیم. فرق دوم و سوم که این دوتا رو تو هم دیگه مخلوط میکنه، دو و سه، فرق دوم اینه که کل به توسط اجزاش عاد میشود. یعنی که آد رو قبلا من گفتم، آد معنیش اینه که چند بار اگر اخراجش کنی اون معدود نیست میشه. مثلا فرض کنید که 8 اگه میخوام به وسیله 2 آد کنید، کافیست که 4 بار 2 رو از 8 خارج کنید و 8 نیست میشه. در کلم همینطور، کلو اگر بخوای کلو به توسط جز میتوانید آد کنید. مثلا یه جزو شو از من ببرید، دوباره جزو بعدی شو، بالاخره آخر سر وقتی همه اجزا رفتن کل از من میشه. اما کلی به وسیله اجزاش عاد نمیشه، به وسیله جزئیاتش. کلی به وسیله جزئیاتش عاد نمیشه. همه انسان ها که از من دارن باز انسان کلی که قابل صدق بر کثیرین موجوده، ولی هیچ فرق هم نداشته باشه. ما در کلی شرط نکردیم که فرق داشته باشه. در کلی شرط کردیم که قابل استفاده بر کثیرین باشه ولی کثیرینش موجود نباشه. خب پس کلی بابه به وسیله جزئیاتش عاد نمیشه، همه جزئیاتون کردیم ببینیم کلی باز باقی برخلاف کل که به توسط اجزایش عاد میشه، اگر اجزا رو از میبوزن یک کل باقی میشه. فرق دوم، فرق سوم این است که جز داخل در قوام کل هست، یعنی کل متقبل به جزه، ولی کلی متقبل به جز به جزئی نیست. برعکسه، جزئی متقبل به کلیه، نه اینکه کلی متقبل به جزئی باشه. پس کل متقبل به جز هست، یعنی با اجزا درست میشه، اما کلی متقبل به جزئی نیست، یعنی با جزئیات درست نمیشه. این از فرق سومه. پس اگر بخوام خلاصه گیری کنیم، فرق دوم این میشود که کل به وسیله اجزاءات میشه، کلی به وسیله جزئیات عاد نمیشه. و فرق سوم این میشه کل متقدم به جز هست و کلی متقدم به جزئی نیست. به صورت عکس اگر بخوام بیان کنیم، میگیم جز مقدم کل هست و جزئی مقدم کلی نیست. اینا فرق سوم. خب فرق دو و سه رو با هم گفته، منم با هم از خارج کردم. و ایزن الکل یا عد و اجزایی، این فرق دومه. و یکون و کل جز این داخل فی قوامه، این فرق سومه. از طرف کل، از طرف کلی هر دو رو بعدن میگه. کل به وسیله اجزایش عاد میشود و با انتفاع اجزایش منتفی میشود، و هر جزئی داخل در قوام کلی. ببینید این دو تا فرق رو نگاه کنید بر اساس همه. کل اگر اجزاش از بین برود از بین می رود، این در مقام نفی، در مقام ثبوت. کل اگر بخواهد موجود شود اجزاش باید موجود شود. اون الکل یا عد و اجزایی در مقام نفیه که اگر کل رو بخواد از اون ببرید باید اجزا رو از اون ببرید. این یکون کل جزن داخل فی قوامی در مقام ثبوته. اگر بخواد کل رو درست کنید باید جز رو که داخل در قوامشه درست کنید. اجزا رو درست کردید کل درست میشه. این سومین فرقه. دومین فرق اینه که اجزا رو از اون بردید کل از اون میشه، در حالی که در هر دو مطلب کلی فرق داره با کل. اما کلی این ناظر به فرق دومه. اما کلی فعینه لا یعد و اجزایی، مراد از اجزا در اینجا جزئیات. کلی با اجزاش عاد نمیشه، یعنی اگه جزئیاتش رو از این بردی از این نمیشه. چون گفتیم که کلی متقبله، گفتیم که کلی این قابل استفاده کثیرین باشه، هیچ لزومی نداره که کثیرینش موجود باشه. بنابراین اگه کثیریشون از به کثیرینش رو از این بردی کلی از این نمیشه. بله، افراد مهم هم میتونه داشته باشه. ولا ایزن الجزئیات داخلتون فی قوامه، این فرق سومه. جزئیات داخل در قوام کلی نیستن، یا به تعبیر عکس کلی متقبل به جزئیات نیست. اون اصلا در کلی هم اولیش مربوط به نفیه، دومی مربوط به اثباته. اگر خواستین کلی رو نفی کنید با نفی جزئیات نمیتوانید نفیش کنید. اگر خواستین کلی رو اثبات کنید با اثبات جزئیات نمیتوانید اثباتش کنید، در حالی که در کل اینطور نبود. با نفی جز نفیش میکردید، با نفی اجزا نفیش میکردید، با اثبات اجزا اثباتش میکردید. خب فرق سوم هم تموم شد. اما فرق چهارم، فرق چهارم اینه که کل مقدم اجزا نیست. اجزا مقدم کل بودن که در فرق سوم گفتیم، اما الان میگیم در فرق چهارم میگیم کل مقدم اجزا نیست. یعنی اینطور نیست که بیت بخواهد مقدم جدار باشد، مقدم دیوار باشد. اما کلی مقدم جزئی هست. مثلا انسان که کلی مقدم جزئی، یعنی مقدم زید هست، چون که زید تشکیل میشود از انسانیت به عباره عبارست، به علاوه عبارست. پس معلوم میشه که کلی مقوم و سازنده جزئی هست. پس کل مقوم اجزا نیست ولی کلی مقوم جزئیات هست. این فرق چون هست. و ایزن تا این طبیعت الکله لا تقوم الاجزا را، لا تقوم اجزایی که اون اجزا فیه در کل هستن. گفتیم اجزا مقدم کل هستن ولی عکسش رو میخوام نفی کنیم. میخوام بگیم کل مقدم اجزایی که اون اجزا در کلند نیست. ولی تقدم و منها، بلکه چنانچه در فرق سوم گفتیم کل متقدم میشود منها از اجزا، مقدم اجزا نیست، متقدم به اجزا هست. این از طرف کل، اما از طرف کلی. اما طبیعت الکلی فانها تقدم الاجزاء التي فيه، کلی مقدم اجزایی است که اون اجزا در این کلی مندرجند. مراد از اجزا در اینجا جزئیات است، یعنی اما طبیعت الکلی فانها تقدم الجزئیاتی که اون جزئیات در این کلی مندرجند. البته در وضع نسخ هم جزئیات آمده، اگر هم جزئیات نیاد چنانچه در نسخه ما هست، یعنی چنانچه در نسخه ما اجزاه، باز باید اجزا رو به معنی جزئیات بگیریم. اون لطیفیهی که در صفت اجزا بود در طبیعت الکل با اللطیفی که در صفت اجزا یا جزئیات است در طبیعت الکلی فرق داره، یعنی نحوه وجود اجزا در کل با نحوه وجود جزئیات در کلی فرق میکنه. کل در اجزا در کل به عنوان مواد دخالت دارن، ولی جزئیات در کل، در کلیات، در کلی مندرج هست. یعنی کلی رو اگر مقید کنید به عوارض می شود جزئیات. پس نحوه وجود اجزا در کل با نحوه وجود جزئیات در کلی متفاوت. اینو دیگه ما یه فرق دیگری حساب نمی کنیم که بشه فرق نهم. این همین فرقیش که الان داریم نیست. و کذالک فرق پنجمه، شما کلی رو ملاحظه کنید، جزئی داره مثلا انسان جزئی زیده، این کلی جزء اون جزئی، این جزء زیده، انسان جزء زیده، زید مرکب است از انسان به علاوه عوارض. پس این جزئی مرکب است از کلی به علاوه عوارض، یعنی کلی جزء است برای جزئی خودش. اما در کل این حرفو نمیتونیم بزنیم که کل جزء است برای جزء خودش. کل از جزء تشکیل میشه ولی خودش جزء برای جزءش نیست، برخلاف کلی که جزء است برای جزئیش، چون جزئی مرکب میشود از کلی به علاوه عوارض. و کذالک این فرق پنجمه، کذالک فإن طبیعت کل ولی زالشه داری؟ یک نسخه ما داریم ولی زالشه، نسخه ما کذاله که بعضی نسخ و ایزنه، یه نسخه که نسخه تهرانه ولی زالشه. ولی زالش احتمال داره همون کذالش بوده، چون سرکش رو غالبا نمیدونه. البته لزالش هم درسته، لزالش هم باشه، باز اشاره به فرق پنجم داره. لذالک یعنی چون کلی مقبم است برای جزئی، پس جزء جزئی قرار میگیرد، و چون کل مقبم جزء نیست پس جزء جزء قرار نمیگیرد. مثالش هم درست. و لذالک، یعنی به خاطر فرق چهارم، اگر لذالک بخونیم فعلن طبیعت الکل تا آخر، یعنی فرق پنجم رو به خاطر فرق چهارم داریم، فعلن طبیعت کل لا تسیر و جز ان من اجزایی، البته اما طبیعت کلی، فعلن این طبیعت جزئی از طبیعت، از طبیعت جزئیاتش. ایشون برای اینکه بیان کند که کلی جزئی از جزئیاتش، دو مثال که یه مثال که من از خارج عرض کرده بودم. مثال اولش اینه که جنس کلی است و انواع جزئیات این جنس هست، این جنس جزئی از انواعشه، جزء دیگر انواع فصله. هر نوعی رو که ملاحظه کنید که جزئی است برای جنس، مرکب است از خود جنس و فصل، پس جنس می شود، جنس که کلی است می شود جزئی برای نوع که اون نوع جزئی اون کلی است، پس هر کلی می شود جزء برای جزئی خودش. مثلا جنس جزء شد برای نوع خودش، برای نوعی که تحتشون داره. این یه مثال. مثال دومم که من عرض کردم که مثال زدم به نوع و شخصی، چون مثال زده به جنس و نوع، که نوع رو جزئی جنس قرار داده، من مثال زدم به نوع و شخص که شخص رو جزئی نوع قرار دادن. مثال زدم گفتم انسان کلیست که جز می شود برای جزئیش، یعنی برای شخص، یعنی برای زید، یک جزش میشه انسان، یک جز زید میشه انسان، یک جزش هم میشه عباره. انواع متشکلند از یک جزئی که جنس است و جزئی دیگر که فصل است، اشخاص متشکلند از یک جزئی که نوع است و جزئی دیگر که عباره است. توجه میکنید که هم اشخاص مشتمل بر کلی هستن که نوع است، هم انواع مشتمل بر کلی هستن که جنس هست. پس کلی در جزئیاتش حصول دارد، حاضر است به عنوان یک جزء. بله. و اما طبیعت الکلی فانها جزء من طبیعت الجزئیات، لانها یعنی این جزئیات یا انواع هستند یا اشخاص هستند. اگر انواع باشند فتقبم من طبایع کلیین عن الجنس و الفصل، اگر جزئیات انواع باشن این انواع متقبمن، فتقبم من طبایع کلیین، شاید فتقبمم بتونیم داشته باشیم که شما میفرمید نسختون فتقبمه، ما هم نسخه فتقبم داریم، اما عبارتمون فتقبمه. اما الانواع فتقبم یا فتتقبم، هر دوش معنیش یکیه، من طبایع کلیه، از دو طبیعت کلی، قوام انواع به دو طبیعت کلی است، یعنی جنس یا فصل. پس جنس که یک کلی است یا همچنین فصل که یک کلی است، جز است برای جزئی خودش، یعنی برای انواع. و این مل اشخاص، این مل اشخاص هست برای این مل انواع، لن نهای این جزئیات یا انواع یا اشخاص هست. اگر انواع بودن که بعضشون گفته شد، اگر اشخاص باشن فتتقبم، اینجا ما نصفم فتتقبمه، فتتقبم من طبیعت الکلیات کلها و من طبیعت الاعراض التي تجتنبها مع الماده، اگر اشخاص باشن متقبم میشوند از طبیعت همه کلیات، یعنی جنس، فصل، نوع. چون وقتی نوع رو ما در اشخاص داشتیم، به طبع نوع جنس و فصل هم خواهیم داشت. پس تمام کلیات، کلیات ذاتی در شخص میاد فتتقبل من طبیعت الکلیات کلها، یعنی این اشخاص متقبل میشوند از طبیعت همه کلیات. این من طبیعت الکلیات کلها رو من همینش کردم بر کلیات ذاتیه، ناظر به کلیات عرضی قرارش ندادم، جهتش کلمه فتتقبله. چون داریم یه اشخاص متقبل میشوند به کلیات، ما باید حتما کلیات و کلیات ذاتیه بگیریم، چون اشخاص به کلیات ذاتیه متقدم هستند، به کلیات عرضیه که متقدم نیستند. کلیات عرضیه چه عرض خاص باشه چه عرض آن باشه، قوام دهنده و معروضات نیست. اون کلیات ذاتیه هستند که قوام دهنده. پس به قرینه تتقبل ما کلیات رو هم میکنیم به کلیات ذاتیه. فتتقب و این اشخاص از طبیعت کلیات ذاتی همشون یعنی جنس و پسنو و من طبیعت اعراضی که این اعراض تکتنف ها مع الماده، یعنی اون کلیات رو احاطه می کنن با ماده، عوارضی که کلیات رو احاطه می کنن با ماده، یعنی شی باید ماده داشته باشه، این عوارض میان تو ماده حلول میکنن و اون کلیات رو که انسانیت و حیوانیت و ناطقیت مثلا احاطه میکنن. پس هم شخص از شخص هم دارای کلیات است هم دارای اعراض است، منتها کلیات لبن اما اعراض اکتناف میکنن این لب را، یعنی پوشش میدهند، یعنی احاطه میکنند که این لب دیده نمیشه اون اعراض دیده میشه. این 5 تا فرق بود و ایزن 6 خود ذات همون نوعی دیگه من طبیعت کلیات فقط میخواد برداف هم کنی که پس کلیات گفته و هیچ ایرادی نداره که بگید شخص از نوع و جنس و فرد تشکیل میشه، چون در ضمنش نوع و جنس و فرد هست، چه بگید از نوع تشکیل میشه چه بگید از نوع و جنس و فرد تشکیل میشه، هر دو شکیه. منتها وقتی گفتیم از نوع و جنس و فرد تشکیل میشه تفصیل دادیم، اگر گفتیم از نوع تشکیل میشه مجمل گذاشتیم، ولی هر دوش درست. و ایزن فرق 6 اگر جزئی رو تنها موجود کنید، بقیه اجزای کل رو از بین ببرید، یک جزء شما که بذارید، یا از اول یک جزء موجود کنید، کل این جزء به حساب نمیاد، کل اجزا به حساب نمیاد، کل جزء تنها به حساب نمیاد، کل برای هر جزئی کل نیست، برای تمام اجزا با هم کلی، برخلاف کلی برای تمام جزئیات کلی است، یعنی برای هر یک از جزئیات کلی است، لازم نیست همه رو با هم بیاری تا کلی برای این همه با هم بشه، برای هر تک تک جزئیات کلی است، ولی برای تک تک اجزا کل نیست، کل برای همه اجزا کل است، کلی برای همه جزئیات هم کلیه، برای تک تک جزئیات هم کلیه. و ایزن فا این الکل لا یکون و کلن لکل جزئن وحده و ولو انفرد، این ولو انفرد عطف تفسیر است در وحده و لب انفرد دارید، لب انفرد دارید بهتره که باب هم نوشته باشه بهتره، که 5 نسخه امام نوشته که باب نداره. ایزن کل نمیتواند کل باشد لکل جزئی که اون جز وحده است و تنهاست، انفراد لب انفراد، این اگر اون جز تنها باشه، بله اگر اجزای دیگه هم کنارش باشه کل میشود برای همه اجزا. ولکلی یکون و کلیین محمولن علا کل جزئیه، کلی کلیست برای هر جزئی و میتواند هم شود در هر جزئی، کل نمیتواند همچنان در جزء واحد، بر همه اجزا میتونه هم بشه، در یک جزء نمیتونه هم بشه، اما کلی میتواند بر هر جزئی هم شود. چرا؟ چون کلی کلیست نسبت به هر جزئی، پس میتواند بر هر جزئی هم شود. اما کل کل نیست برای هر جزئی، پس نمیتواند بر هر جزئی هم شود. کل است برای همه اجزا، پس میتواند بر همه اجزا هم شود. فرق هفتم، اجزاء هر کلی رو که ملاحظه کنید ببینید متناهی هست. کل دارای اجزاء متناهی است. البته اینجا یه استثنایی رو ما باید اضافه کنیم، یه توضیح رو باید بگیم که اجزاء هر کلی متناهی بالفعل هست. قید بالفعل رو باید بیاریم، ولی لازم نیست متناهی بالقوه باشند. جسم اجزاء فرضی دارد که اجزاء فرضیش متناهی نیستن، بالقوه متناهی نیستن، بالفعل متناهی. البته ظاهرا در اینجا مراد اجزاء فرضی نیست، بلکه اجزاء واقعی است و اجزاء واقعی بالفعل متناهی هست، احتیاج به قید بالفعل نیست. بله اگه اجزای فرضی رو هم در بحث داخل کنیم، لازم است که قید بیاریم، بگیم اجزای فرضی متناهی بالفعل هم ولو نامتناهی بالقوه. اما چون بحث در اجزای فرضی نیست، بحث در اجزای واقعی است، اجزای واقعی متناهی هستن، یه بالفعل و بالقوه نداره، یکی یه حالت بیشتر نداره، بالفعل که بالقوه که نیستن، اجزایی که واقعا هستن، لازم نیست با فرض اجزا درست کنیم، این اجزا واقعا هستن، بالفعل اجزا هستن، نه این اجزا بالفعل متناهی هستن. پس در کل اجزا حتما باید متناهی باشن. از چه در معنایی که متناهی بودن چیه؟ اگر اجزا خارجی رو و واقعی رو لحاظ کنیم متناهی هستن، دیگه احتیاج نداره قید بالفعل بیاریم، تو قید بالقوه غلطه، قید بالفعل باید بیاریم. قید بالفعل هم لازم نیست، قید بالفعل نیارید هم هست. اما اگر اجزای فرضی باشن، اجزای فرضی متناهی بالفعل هم متناهی بالقوه نیستن، غیر متناهی بالقوه هم. گفتم چون در اینجا مراد اجزای خارجی است، قید بالفعل رو نیبازه و لازم هم نبوده بیاره. این در اجزا، این در کل اجزا. اما در کلی میفرمان که ممکنه جزئیاتش نامتناهی باشن، چنانچه آقایون معتقدن که در مثل انسان یا انواع دیگر تمام اشخاص از ازل شروع شدن تا ابد هم ادامه دارن، پس اشخاص نامتناهی هن، در حالی که کلی اونها واحده، یک کلی دارن، ولی این کلی دارای اشخاص بی‌نهایت. پس اجزاء هر کلی متناهی است، ولی از جزئیات کلی متناهی نیست. و ایزن این فرق هفتمه، فإن اجزاء کل کل متناهیتون، اجزاء هر کلی که ملاحظه کنید متناهی است، چه کل بزرگ باشه چه کل کوچک باشه. ولی لیس اجزاء کل کلی متناهی، مراد از اجزاء در اینجا جزئیاته، ولی اینطور نیست که اجزاء هر کلی یعنی جزئیات هر کلی متناهی باشد، بلکه جزئیات بعضی کلی ها نامتناهی هستند و جزئیات بعضی کلی های دیگه متناهی هستند. اینطور نیست که همه جزئیات کلی ها متناهی باشند. عبارت ابن سینا رو ببینید، نفی کل میکنه به این صورت که موجبه کلیه نفی میشه، ولی موجبه جزئیه صادقه، یعنی بعضی از جزئیات بعضی کلی ها جزئیاتشون متناهی هستند و بعضی کلی ها جزئیاتشون متناهی نیستند. در هر کلی باید اجزا متناهی باشه، ولی اینطور نیست که در هر کلی جزئیات متناهی باشن، بلکه ممکنه ما در بعضی کلی ها جزئیات نامتناهی داشته باشیم. فرق هشتم که آخرین فرقه، کل احتیاج دارد که تمام اجزایش با هم حاضر شوند، و الا کل صادق نخواهد بود و موجود نخواهد شد. اما کلی احتیاج به حضور جزئیاتش ندارد. بعضی از جزئیاتش حاضر باشن، بعضی ها بعدن حاضر میشن، بعضی ها قبلا بودند و از این رفتن، عیبی نداره. کلی صادقه. حتی در زمان حال ممکنه هیچ کدوم از جزئیاتش هم نباشن، بازم کلی صادقه، کلی موجوده. منتها وجود کلی همونطور که گفتیم در ذهن ندن خواهد. پس روشن شد که کل اگر بخواد موجود بشه باید همه اجزاش حاضر باشن، ولی کلی اگر بخواد موجود بشه احتیاج نداره که جزئیاتش موجود باشن. ممکنه جزئیات ماضی از این رفته باشن، جزئیات مستقبلش نیامده باشن، جزئیات حالش موجود باشن، حتی اگر جزئیات حالش هم موجود نباشن باز کلی موجوده. و ایذا الکل یحتاج الی ان تحضره اجزاؤه معا، کل احتیاج دارد به این که تمام اجزاش با هم حاصل باشن تا کل بتواند موجود باشن. اما کلی احتیاج ندارد به این که تحضره اجزاؤه معا، که اجزاش با هم حاضر شدن رو منظور از اجزا هست که جزئیاته. لازم نیست که همه جزئیاتش با هم حاضر باشن، بلکه جزئیات ماضیه داره که از این رفتن، جزئیات مستقبله داره که نیمدن، فقط جزئیات حالش هم حاضره. تازه اون جزئیات حالش هم حاضر نباشن مشکلی نیست، کلی باز موجود. این شد هشت فرق. می فرماید لقد یمکنه که انتج در فروغ ایزن غیر حاضری، می توانی فروغ دیگری هم غیر از این هشتا که ما گفتیم پیدا کنی و با به دست آوردن فروغ دیگه فتعلم ان الکل غیر کلی، ان الکل غیر کلی، بدانی که کل غیر کلی است. البته با این فرقهایی که ما گفتیم دانستی که کل غیر کلی است، ولی ممکنه فرقهای دیگری هم بیاری تا این دانشت رو تأکید کنی، یا اگر این حرفای ما رو نشیدی با فرق دیگه تازه بدانی، با اولین فرقی که به دست میاری که غیر از این هشتاست، بدانی که کل غیر از کلی است. بحث ما در فصل دوم تمام شد. فصل دوم معنوان به دو عنوان بود، یکی کیفیت لحوق کلیت به طبیعت کلیه، دیگری هم فرق بین کل و کلی. ما هر دو عنوان رو بحث کردیم تمام شد. فصل مورد فصل بعدی میشیم. فصل فصل بین الجنس و الماده، فصل بین الجنس یعنی امتیاز، فصل معنی لغویه نه به معنی اصطلاحی. فصل بین الجنس و الماده یعنی فرق بین جنس و ماده، که جنس و ماده چه فرقی میکنه. اینو باید توضیح بدیم. وارد مباحثی میشه. اولا چطور شد که این بحث شروع شد؟ دقت داشتید که ما در فصل قبل و قبل‌تر به بحث در کلی پرداختیم، کلی رو توضیح بدیم، معناشو گفتیم، خصوصیاتی در مورد کلی داشتیم، نحوه وجودش رو در خارج بیان کردیم، نحوه وجودش رو در ذهن بیان کردیم. پس بحث ما در کلی بود به طور مطلق، بدون اینکه قسمی از اقسام کلی رو مطرح کنیم. حالا که بحث در کلی به طور مطلق تمام شد، جا داره که ما در باره اقسام کلی بحث کنیم. درباره اقسام کلی بحث کنیم، یعنی بگیم که این پنج قسم کلی حکمشون چیست، تعریفشون چیست، حکمشون چیست. پنج قسم یعنی جنس و نوع و فصل و عرض خاص و عرض عام. این پنج تا باید بحثشن که ما در این فصول آتیه، در بعضی از این فصولی که در پیش داریم، به بحث از این پنج تا کلی میپردازیم. تا حالا بحثمون در مطلق کلی بود بدون اینکه توجه به اقسام کلی داشته باشیم. حالا میخوام بحث کنیم در خود اقسام. اولین قسمی که شروع میکنیم جنسه. چرا در بین این پنج تا اول جنسش میشه؟ چون جنس بر اون چهار تای دیگه تقدم داره. پس خوبه که در بحث هم ما او رو متقدمن مورد توجه قرار بدیم. خب چرا بر بقیه اقسام یعنی بر چهار تا دیگه تقدم داره؟ ابتدا ملاحظهش میکنیم با عوارض خاصه و عامه، میگیم بر اونها تقدم داره، واضحه چون ذاتیه، جنس ذاتی شیه، در حالی که عرض آن به عرض خاص عرضی هم ذاتی نیستن و همیشه ذاتی شی باید ابتداعا بیاد شی رو کامل بکنه، بعد نوبت به عروض و عوارض برسه. از ذاتی میشه مقدم بر عارض، به خاطر اینکه ذاتی اول میاد شی رو کامل میکنه، موضوع میشه موضوع بی نیاز، اون وقت عوارض بر او عارض میشه. و جنس چون جز ذاتی ها کرد مقدم بر تمام عرض بود. این بیان تقدم جنس بود بر عرض آن و عرض خاص. اما تقدمش بر نوع روشنه، چون جز نوعه، نوع مرکب است از جنس و فرد، پس جنس جز نوعه و هر جز این مقدم است بر کل، پس جنس مقدم است بر نوع. اما تقدمش بر فرد، جنس به منزله ماده است برای فرد و فرد به منزله صورت برای جنس. درسته که جنس و فرد هر دو جز اند برای نوع، ولی برای همدیگه جز نیستن. جنس و فرد جز همدیگر نیستن، یکی ماده است برای دیگری، یکی صورت است برای اون. خب ماده مقدمه بر صورته، چرا؟ چون صورت رو قبول میکنه، ماده جز قابله، صورت جز مقبوله، پس ماده مقدم است بر صورت. اگر ماده مقدم است بر صورت، پس جنس هم مقدم است بر فرد. توجه کردید که جنس رو مقدم کردیم بر اشخاص و کلی دیگر، و چون در واقع جنس مقدم است بر اشخاص و کلی دیگر، در بحث هم خوب است که مقدم قرار داده شود. رضا ما بحث در جنس رو مقدم کردیم بر سایر و بحث در سایر کلیات. مصنف در ابتدای این فصل می‌فرماید که خوب است ما جنس و نوع رو بشناسیم، جنس رو بشناسیم، نوع رو بشناسیم، و این دوتا رو تعریف کنید. خب شما سوال میکنید که عنوان فصل مشتمل بر نوع نبود، گفت فصل بین جنس و ماده، چرا توی این فصل میخواد نوع بشنسه؟ عنوان که توش نوع رو ذکر نکرده بود، چرا الان میخواد توی بحث وارد نوع بشه؟ توجه کنید، ما فرق بین جنس و ماده میخوام بذاریم، بعدا خواهیم گفت که ماده نوعه، بعدا خواهیم گفت که ماده نوعه، همون جنس وقتی به عنوان ماده ملاحظه میشه نوع میشه. اینو توضیح میدی، قبلا هم گفتیم اونجایی که گفتیم یک شه به اعتبار جنس به اعتبار دیگه نوعه، بحث کردیم که جنس، گفتیم که یک جنس، یک شه مثلا مثل جنس به یک اعتبار جنس به اعتبار دیگه نوعه و به اعتبار دیگه ماده است که نوعه. اونجا ما ماده رو نوع دونستیم. پس حالا در عنوان فصل چون ماده داریم و ماده هم نوعه، مناسب هست که در داخل فصل از نوع هم بحث کنیم. البته بحث اساسی ما در نوع نیست، بحث اساسی در نوع از یه فصل مستقلی خواهد آمد انشاءالله. بحث ما در همین جنس و ماده است، منتها چون ماده نوع است، ما استطرادا بحث مختصری در نوع می کنیم، ولی بعدا وقتی وارد بحث اساسی شدیم نوع را کنار میکنیم، بحث میکنیم در جنس و ماده، همون چیزی که عنوان فصل حکایت میکنه. خب اون وقت ایشون قانون ابن سینا اینه که وقتی وارد این جور مباحث میشه توضیح بده که جنس چند معنا داره، نوع چند معنا داره، و بعد تطورات این معانی رو بگه که اول چه معنایی رایج بوده، بعد چه معنایی رایج شده، آخرترم بیان کنه که ما در کدوم معنا از معانی بحث میکنیم. این قانونی که در خیلی از جاها در خیلی از فصول اینطوری وارد بحث میشه، اینجا میخواد وارد اینطوری وارد بحث میشه، میگه جنس معانی کسی را دارد این دلیل معانیه، ولی معانی از بین رفته و من هم به اونا کار ندارم، وارد بحث نمیشه. و بعد میگه جنس در اصطلاح منطقی سه جور اطلاق داره، اون سه تا اطلاق اون میشه. بعدم بیان میکنه که نوع هم معانی مختلف داره، معانی لغوی مختلف، و ما به اون معانی کار نداریم، به تطورات اون معانی هم کار نداریم، ولی در زمان ما اطلاق منطقی پیدا کرده و نوع منطقی دو تا اطلاق داره. از جنس در منطق سه تا اطلاق داره، نو در منطق دو تا اطلاق داریم و این سه تا اطلاق جنس رو و دو تا اطلاق نو رو اشاره میکنه. بعد از اینکه این تمام میشه اون وقت وارد بحث میشه. این الان بحثی که ما الان میخوام شروع کنیم بحث مقدمیه. بحث مقدمیه. جنس رو میگه سه تا اطلاق داره. اطلاق اولش همون معنایی که در منطق رایجه. معنایی که در منطق رایجه اینه. الکلی جل نقول علا کثیرین مختلفین بالحقیقه فی جواب ماهو. کلیست که نقول در جواب ماهوست نقول بر کثیرین مختلفین بالحقیقه است. کثیرینی که اختلاف حقیقت دارن، منظورات کثیرین یعنی انواع و انواع اختلاف حقیقت دارن. جنس مقول است بر کثیرینی که مختلفین بالحقیقه هستن مقول است فی جواب ماهو. میدونی که در جواب ماهو سه چیز واقع میشه، یکی جنس، یکی نوع، یکی حد. گاهی گفته میشود از انسان ماهو حد در تلفیم در جواب میرد حیوان ماهو. گاهی گفته می شود که الانسان و الفرس و البقر ماهیت جنس در جواب می شود. گاهی گفته می شود زیدون و عمرون و بشرون ماهم نو در جواب می شود. پس در جواب ماهو گاهی جنس می شود، گاهی نو می شود، گاهی حد می شود. بنابراین جنس یک چیزی است که در جواب ماهو واقع می شود. به همین جهت که تعریف داریم المقول رو کلی و الکلی و المقول علا کثیرین مختلفی علا کثیرین مختلفین بالحقیقه فی جواب ما، که این فی جواب ما هو متعلق به مقوله. المقول فی جواب ما، این معنی اول جنس که در منطق هم همین معنی است. این اطلاق اول جنس. اطلاق دوم اینی که جنس رو اطلاق میکنیم بر موضوع. موضوع یعنی مصداق همین معنی که گفتیم. این معنا حالت عرض دارد. جنس رو اطلاق میکنیم بر موضوع این معنا، یعنی مصداق همین معنی. مثل حیوان، حیوان یکی از مصادیق جنسه. این معنایی که الان برای جنس گفتیم به عنوان یه عارض، عارض میشود بر حیوان، به عنوان یه عارض، عارض میشه بر جسم، بر جسم نامی، بر جوهر. اینا همه، اینا همه موضوع جنسه. گاهی جنس گفته میشه این موضوع اراده میشه، پس گاهی جنس گفته میشه اون مفهوم، اون کلی مقوله فی جواب ماهو فهمیده میشه، کلی جزایی مقوله فی جواب ماهو. گاهی هم موضوع یعنی مصداق این معنا که عبارت از حیوان و جسم و جسم نامی و جوهر و امثال ذالک هست اراده میشه. این دو معنا، دو اطلاق برای جنس. یه اطلاق سومی هم داریم، جنس رو به جای نوع به کار میبریم. گاهی جنس میگیم به جای نوع به کار میبریم که در محاورات رایجه این هم زیاد اتفاق میفته که جنس میگیم و نوع اراده میکنیم. این سه تا معنا برای جنس. دو تا معنا برای نوع داریم که وقتی رسیدم اون عرض میکنم که میترسم خارج دیدن نویسه و نمیدارم برنامه. فصل فلفصل بین الجنس و الماده و الذی یلزمون الان، آنچه که بر ما لازم است الان. الان یعنی چی؟ یعنی حالا که از بحث در کلی به طور مطلق فارغ شدیم، بر ما لازم است که در بحث از اقسام این کلی وارد بشیم و در بین اقسام به همون جهتی که عرض کردم اولین بحث رو در جنس قرار میدهیم. الذي يلزمنا الان این است که بشناسیم طبیعت جنس و نوع رو. هر کدام چرا نوع رو در این فصل دخالت میده؟ به خاطر ذکر ماده. چه ماده هم نوعه. فهم الجنس، فهم ما ان الجنس علا کم شه، یعنی یدل و چند معنا دلالت میکنه. شه در اینجا معنی معناست. جنس بر چند معنا دلالت میکنه. به فرمان معانی زیادی داشته که حالا از من رفته. فقط کان یدلو فی زمان یونانیین علا معان کثیره که قد ذهب استعمال اون معانی فی زمان نا، یعنی در زمان اون معانی از نرسه. بنابراین ما به اون معانی کار نداریم، به معانی رائج در منطق توجه میکنیم. معانی که در منطق رائجه، اطلاقاتی که در منطق رائجه، سطح اطلاقه فلجنسو فی صناعتنا، یعنی در همین صناعت فلسفه ما که منطق هم مقدمه شه. از فی صناعتنا میتونه به معنی فلسفه باشه، میتونه به معنی کلام باشه، میتونه به معنی منطق باشه. جنس لا یدل الا علی المعنی المنطقی معلوم، بر اون معنایی که در منطق هست و میدونیم چیه. که من عرض کردم معنی منطقی معلوم چیست؟ الکلی المقول علی کثیرین مختلفین بالحقیقه فی جواب ما. و علی الموضوع، این علی الموضوع توجه کنید، یعنی موضوع این معنای منطقی، موضوع معنای منطقی یعنی مصادیق این معنا. یعنی جنس طبیعی، جنس منطقی عارض میشه بر جنس طبیعی. جنس طبیعی مثل حیوان، مثل جسم، مثل جوهر، اینا جنس های طبیعی که طبیعتا جنس هست. وقت معنای منطقی جنس عارض میشود بر این جنس های طبیعی، این جنس های طبیعی میشن معروض یا به تعبیری موضوع. وقت گاهی جنس گفته میشه موضوع اراده میشه، گاهی میگیم جنس اون معنای جنس اراده میکنیم که الکل کلی و المقول تا آخر، گاهی هم میگیم جنس موضوع این معنا رو مثل حیوان اراده میکنیم، غالبا همین دومی رو اراده میکنیم، میگیم حیوان جنس هست. بله حیوان جنس هست. سوم و ربما استعملنا لفظ جنس را مکان نو، یعنی به جای نو، این معنی سومه. فقلنا اینجوری میگوییم لیس کذا من جنس کذا، فلان چیز از جنس فلان چیز نیست، یعنی از نوع او نیست. و به تعبیر دیگر از جمله ما یشار کوفی حده نیست. این اومین جملت ما یشار کوفی حده عبس تفسیر است بر من نوعه. این از نوع او نیست، یعنی از جمله چیزهایی که در حد او وارد شود و حد او را واجد شود نیست. حد یعنی تعریف حدی، یعنی حد مثلا میگیم که الف از جنس ب نیست، یعنی از نوع ب نیست، یعنی الف در جمله ما یشارکه فی حده از جمله چیزهایی که مشارک با باشد در حد با نیست، یعنی از جمله چیزهایی که در حد با مشارکند نیست، الف جز اونها نیست، یعنی جز نوع با نیست، یعنی از مصادیق از انوان از نوع این چه نیست، نوع این با در مثال ما نیست. بله لیس کذا من جنس کذا، یعنی من نوع کذا، یا به عبارت مفصل تر بگو من جملت ما یشارکه فی حده. ضمیر من نوعهی برمیگرده به کذای دوم، ضمیر ما یشارکه و همچنین ضمیر فی حده هم برمیگرده به کذای دوم. این سه تا اطلاق بود برای جنس که توضیح دادیم، دو تا اطلاق هم برای نوع داریم. یکی این که نوع عبارت هست از کلی مقول فی جواب ما، منتها نوع رو میدونید دو قسمه، حقیقی داریم اضافی داریم. نوع حقیقی رو طوری معنا میکنیم، نوع اضافی رو طوری دیگه، هر دو کلی مقول فی جواب ما هستند، ولی دو جور معنا میشه. نوع حقیقی اینجور معنا میکنه الکلی المقول و علا کثیرین متفقین بالحقیقه فی جواب ما، کلی مقول فی جواب ما هست، منطقه مقول بر چی؟ مقول بر کثیرین متفقین بالحقیقه. این مال نوع حقیقی. نوع اضافی اینطور معنا میکنه باز الکلی المقول، الکلی المقول علیه و علا غیرهی الجنس، کلی که بر این کلی و بر غیر این کلی جنس اطلاق میشه، جنس گفته میشه. مثلا فرض کنید کلی اضافی، مثلا حیوان نوع اضافی، که بر این حیوان که نوع اضافی است و بر غیرش که نبات است، جنسی که جسم است اطلاق میشه. بنابراین این حیوان تحت این جنسه، چون تحت این جنس است ولی خودش کلی است، ولی خودش جنس است ولی بهش نوع اضافی گفته میشه. پس نوع اضافی کلی است که مقول است بر این کلی، یعنی بر خود همین کلی، و بر غیر این کلی مقول است بر این دوتا جنس. چی جواب ما؟ این میشه کلی اضافی، میشه نوع اضافی. پس یک معنا برای نوع، یک اطلاق برای نوع همین اطلاق منطقی بود که ما تعریف نوع حقیقی یا تعریف نوع اضافی قرار شده. این یک معنا، یک اطلاق. معنا و اطلاق دیگر این است که نوع یعنی صورت اشیا، یعنی صورت نوعی اشیا، بر اون صورت نوعی اشیا هم نوع اطلاق میشه، چون نوعیت هر چیزی به اون صورتش میاد، لذا بر خود اون صورت هم نوع اطلاق میشه. پس دو تا اطلاق برای نوع داشتیم، یکی عبارت بود از اون کلی مقبول فی جواب ما هو به اون دو تعبیری که عرض کردیم، یکی برای نوع حقیقی، یکی برای نوع اضافی. معنای دیگر اطلاق دیگر نوع هم صورت نوعیه، یعنی صورت الاشیاء بود. و نوع ایزن لیسه یدلو اندنا الان، ایزن یعنی جلجنس، نوع مثل جنس در نزد ما، در نزد یونانی این کار نداریم، در نزد ما الان فی زمان نا و عادت نا فی کتب علمیه دلالت نمی کند الا على نوع المنطقی که تعریف کردیم و على صبر الاشیاء، این صورت نوعی اشیاء که این هم گفتیم. نوع بر این دو تا اطلاق میشه. پس توجه شدید این بحث مقدمی بود که در این فصل مطرح کردیم. در این بحث مقدمی گفتیم که معانی جنس رو بیان کنیم و معانی نوع رو، و توضیح دادیم که جنس سه تا معنا یا سه تا اطلاق داره، نوع سه تا، دو تا معنا یا دو تا اطلاق داره. این بحث تمام شد. این فرمود غرض ما این است که فعلا بریم سراغ اون نوع و جنسی که منطقیین به کار میبرند. اطلاق نوع و صورت نوعیه کار منطقی نیست، کار فلسفه است. این که گاهی گفته میشود کذا من جنس کذا هست و از جنس نوع اراده میشه، اینم کار منطقی نیست، کار دیگرانه. و این که گاهی نوع اطلاق میشود بر مصداق اون معنای منطقی، اونم کار دیگرانه. منطقی فقط نوع رو به همون معنی اول، جنس رو به همون معنی اول میگیره، نوع رو هم به همون معنی اول میگیره. حالا پس ما میخوام الان بحث کنیم در اصطلاح رایج فلمنطق. اصطلاح رایج فلمنطق در جنس همون اطلاق اولی که برای جنس گفتیم، و اصطلاح رایج در نوع همون معنی اولی که برای نوع گفتیم. ما الان میخوام درباره جنس و نوع به این معنی که در منطق آمده بحث کنیم. اون بحث معانی دیگر و اطلاقات دیگر رو کنار میذاریم، در اونها بحثی نداریم. و غرض اون الان فی ما یستعمل حال منطقیون من ذالک، غرض ما الان در اون فی ما، یعنی در جنس یا نوعیست که منطقیون به کار میبرن. من ذالک منش بیانیه است، بیان برای ماست، ذالکش برمیگرده به هر یک از جنس نوع، و به همین جهت من ما را عبارت از جنس یا نوع گرفتم، چون منزالکی که بعداً به عنوان بیان میاد اشاره به جنس و نوع میکنه، ما مایی رو که به وسیله منزالک بیان شده اشاره به جنس و نوع میگیریم. عبارت اینطور معنی میشه، غرض ما الان در جنس یا نوعیست که منطقیون استعمال میکنه. یا اگر بخواییم همین عبارت رو مثلا معنی کنیم، میگیم غرض ما الان در چیزیست که منطقیون منزالک، یعنی از جنس یا نوع استعمال میکنن و به کار میبرن. خب توجه کنید، منطقیون بحثشون مفهومیه، بحثشون مصداقی نیست، یعنی مفهوم جنس رو مطرح میکنن، نه مصداق جنس رو. اونا سرکارشون با مفهومه، در تعریفی که میکنن مفهوم تعریف میشه، ولی توجه دارید که در منطق از موضوع یعنی مصداق هم بحث میشه. از اونجا بحث میشه. لذا ما در منطق هم در مفهوم جنس بحث میکنیم، هم در خود اجناس. گاهی از خود خود اجناس رو میریم، حالا در جزئیات اجناس بحث نمی کنیم، بعضی از مساجد رو ذکر میکنیم، مثل مصداق حیوان. تو منطق اینا بحث میشه، اگر چه بحث اساسی نیست، استطرادیه، ولی بالاخره بحث میشه. پس هم در مفهوم بحث میکنیم، هم در مصداق بحث میکنیم، ولی بحث اساسی ما تو منطق تو مفهوم. در حالی که در اینجا ما در مفهوم بحث نداریم، تو این فصل که میخوام بحث کنیم، مفهومی که منطقی اون ازش استفاده میکنم مورد بحث ما نیست، مصداق مورد بحث ماست. لذا فیما یستعمله رو مثل مرحوم صدرا فیما یستق علیه مستعمله گرفته، به معنای ما یستق گرفته، یعنی بحث ما در خود اونی که منطقیین استعمال میکنن یعنی اون مفهوم نیست، بحث ما در ما یستق اون مفهوم علیه هست. مفهوم بر چی سرد میکنه؟ بحث ما در اون، یعنی بحث در مصادیق داریم، همونی که ازش تعبیر کردیم به موضوع. دقت کنید در این توضیحاتی که من عرض کردم، در یک قسمت پراکندگویی کردم، گویا تناقضگویی کردم، ولی باید توجه داشته باشید که تناقضگویی نبود. یه بار گفتم که اطلاق رائج در منطق این ستاست، یک بار آمدم گفتم اطلاق رایج در منطق همون اولی این سفر دو طریقه نیست. در نوع هم همینطور، البته در نوع این بحث نکردم، فقط در جنس گفتم. در جنس گفتم سه تا معنا در منطق رایج، بعد برگشتم گفتم که در منطق فقط همون اولی رایج. اینا تناقض نداشتن، هر دو جون من حرف زدم ولی تناقض نداشت. وقتی گفتم هر سه در منطق رایجه، یعنی در منطق هر سه استعمال میشه، هر سه اطلاق میشه، حالا یا استفرادن یا اصالتن، بالاخره اطلاق میشه. اون وقتی گفتم معنای اول در منطق رایجه، منظورم این بود که اصالتن رایجه، استفراد کار نداشته. پس چه بگوییم که سه معنا در منطق رایجه، چه بگوییم معنای اول رایجه هر دسته است؟ سه معنا رایج است، اهم از اصالتن و استدرادن، اما یک معنا رایج است اصالتن. پس هر دو حرفی که من زدم هر دوست بس تناقض گویی نشدن. گفتیم قررن الان فی ما یستعمله المنطقون، این در مصداقی که منطقیان استعمال میکنن استفادن، بس در مصادیق داریم، در خود مفهوم جنس ما بحث نداریم. نمیخوام مفهوم جنس رو با ماده متفاوت کنیم، میخواییم مصادیق جنس رو با ماده متفاوت کنیم. اینه بگیم حیوان چه جنس چه ماده است، جنس چه جنس چه ماده است. حیوان جنس، حیوان جنس که هر دو مصداق جنسن مورد بحث ماست، نه خود اون معنا. فنقول ان المعنى الذي يدل عليه بلفظة الجنس ليس يكون جنسا الا على نحو من التصور. بخواد بفرمان که باید توجه داشته باشیم که جنس معنایی دارد که اگر تغییری در این معنا بدیم دیگه جنس نخواهد بود، ماده خواهد شد. یعنی حکم دیگر، یک شیء دیگر خواهد شد، حکم دیگر پیدا خواهد شد. از توجه کنید جنس رو اگر شما یه تغییر مختصری درش بدید، ولو تغییر اعتباری، دیگه معنی جنسیش محفوظ نیست، میشه ماده. از اینجا داره مقدمه چینی میکنه، چون میخواد بحث کنه در فرق بین جنس و ماده، میخواد مقدمه چینی کنه که بگه جنس با کوچکترین تغییر ماده میشه، ماده با کوچکترین تغییر جنس میشه. بعد به این مناسبت بحث شده کنه، اما می فرماید که این اختصاص به جنس و ماده نداره. اینطور نیست که جنس رو با یک مختصرترین تغییری مادهش کنید، ماده رو با مختصر تغییری جنس کنید، در تمام اون چهار تا کلیه دیگه همین حکم هست. با تغییری چیزی دیگه میشه، با تغییر چیزی دیگه میشه. پس هم جنس میتواند جنس باشد و چیزی دیگر، هم نوع، هم فرد، هم عرض و آم، هم عرض خاص. اینو به طور مجمل ذکر میکنه و رد میشه. ما باید تفصیل بگیم. روشنه که جنس ماده میشه، بقیهش هم باید بگیم، اون کلیات چارگانه دیگر هم باید توضیح بگیم که با تغییری تغییر میکنه. لذا وارد بحث میشه. اما در باره خود جنس شروع میکنیم، هر پنج تا رو میگیم، خود جنس هم دوباره میگیم. جنس اگر به یه احد الاعتبارین اعتبار شود، اینا توضیح خواهیم داد، اعتبارین رو بعدا خواهیم گفت. اگر به احد الاعتبارین اعتبار شود میشود جنس، یعنی اگر لابه شرط اعتبار میشود، ولی بعدا اینا رو توضیح دیگه میشود. ولی اگر به اعتبار دیگر دیده شود دیگه جنس نیست، اگر به شرط لا دیده شود جنس نیست، بلکه ماده است برای صورت، جز است و علت مادی است برای نوع. دو تا سمت دارم بهش میرم، یکی ماده است برای صورت، جز و علت مادی است برای نوع، یعنی برای مرکب. برای صورت که جز دیگر است ماده است، برای مجموعه صورت و ماده یعنی برای نوع جز مادی است، علت مادی است. این در باره جنس که اگر تغییری در اعتبارش رخ داد دیگه جنس نیست، ماده است یا جزء مادی است. اما فصل، فصل به یک اعتبار فصل است و میتواند هم شود. جنس هم به یک اعتبار جنس بود و میتونه هم بشه، به یک اعتبار ماده بود نمیتونه هم بشه، این من نگفتم. فصل، فصل به یک اعتبار فصل است و میتواند هم شود در افراد به اعتبار دیگر صورت است و نمیتواند هم شود. صورت است برای ماده نوع و علت صوری است برای خود. جنس علت مادی شد برای نوع، این فصل با تعویض اعتبار علت صوری شد. جنس رو گفتیم اگر اعتبارش رو عوض کردی ماده می شود علت صورت و جزء مادی می شود و نوع. فصل رو می گیم اگر اعتبارش رو عوض کردی صورت می شود علت ماده و جزء صوری می شود لنی. خب این تا اینجا روشن. اینا رایج زیاد گفته میشه که جنس ماده می شود، فصل صورت می شود اگر اعتبارش رو عوض کنیم، این زیاد گفته میشه. اما نوع چی؟ نوع به یاش اعتبار نوع اعتبارش عوض کردی می شود جزء مادی برای اشخاص و ماده برای تشخصات. دقت کنید چه میکنه؟ نوع رو اگر به یک اعتبار، به اعتبار لاغشت ملاحظه کردی نوع قابل هم بر افراد، اما اگر به عنوان به شرط لاغشت این میاد میره جزء زید میشه، جزء زید که شد میشد میشه جزء مادی برای زید، جزء مادی برای اشخاص یعنی برای مثلا زید. اما ماده میشود و موضوع میشود به تشخصات یعنی عوارض شخصی، چون زید مرکب است از نوع و عوارض شخصی. این نوع و عوارض شخصی هر دو جزء زیدند ولی خودشون نسبت به هم دیگه ماده و صورتند. اون نوع میشه ماده، اون عوارض میشه منزل صورت. پس نوع برای تشخصات که همون عوارضن ماده، برای اشخاص جزء مادی است به یک اعتبار. تا اینجا نوع هم بخشن شد که نوع به یک اعتبار نوعه، به اعتبار دیگه نوع است و میتواند هم شود، به اعتبار دیگر ماده است لتشخصات، جزء مادی است لشخص. اما آره دو تا کلیه دیگه باقی میدن، یکی عرض آمی که عرض خاص، هر دو رو یک سان بحث میکنیم، بحث که فرق نداریم، به یک اعتبار عرضی هست و قابل حمل بر افراد، عرضی قابل حمله یعنی ابیض مثلا یا زاهد، ابیض عرض آمی، زاهد عرض خاصی برای انسان، این قابل حمله، ابیض هم قابل حمله، زاهد هم قابل حمله، بر افراد یعنی بر مثل انسان هم میشه. اما یک بار دیگه شما این رو عرض ملاحظه میکنید نه عرضی، یعنی بیاض یا زهد قرار میدید نه ابیض و زاهد، در چنین حالتی قابل حمله نیست، در چنین حالتی میشود موضوع، بله میشود عارض، میشود عرض برای موضوع که موضوع قبلا افرادش بودن و برایشون هم میشد، حالا دیگه افرادش نیستن، موضوعش هستن، یعنی جداری که ابیض است این موضوع بیاضه، فرد بیاض نیست، در حالی که جدار فرد ابیض بود. انسانی که زاهج است موضوع زهج است، فرد زاهج نیست، فرد زهج نیست، در حالی که فرد زاهج بود. دقت میکنید با اعتبار عرض رو داره عوض میشه، به یک اعتبار که لا به شرط بگیرید اعراض رو میشوند عرضی و قابل هم و هم میشوند در افرادشون، اما به یک اعتبار دیگر که اونها رو به شرط لا بگیرید میشوند عرض و غیر قابل هم، بلکه عرض عارض میشوند بر موضوعات نه بر افراد، بر همون موضوعاتی که اگر اینا عرضی بودن اون موضوعات افراد می شدن. این چندین اعتبار بود که ما در کلیات اجرا کردیم. اول گفتیم جنس رو می توانیم به اعتبار متفاوت کنیم، بعد گفتیم این اختصاص به جنس نداره، در سایر کلیات هم داریم که با اعتبار می توانیم مختلفش کنیم، وقت توضیح دادیم که چگونه در سایر کلیات اعتبارات مختلف جامعه میشه. فنقولو این المعنى الذي يدل عليه بلفظ الجنس، معنایی که به لفظ جنس بر اون معنا دلالت آورده میشود، لیس یکون جنسا الا على نحو من التصور، اگر یه نوع تصورش کنی میشود جنس، یعنی لابشه تصورش کنی، که اذا تغیر از اون نحو تصور، یعنی از اون لابشه در بیاد، ولو به ادنا اعتبار، با ادنا اعتباری تفاوت کنه، لا به شرط بشه به شرط لا، دیگه لم یکون جنس، جنس نخواهد ماده خواهد شد، یه بیانی که گفتیم. و کذالک، یعنی مثل جنس است، هر یک از کلیات مشهور دیگر، یعنی فصل، نوع، عرض آن و عرض خاص، همشون اینطور هم که با اعتبار عمض میشه، با یک اعتبار نوع یا فصل یا عرض آن یا عرض خاصه، به اعتبار دیگه عوض میشه، چیز دیگه میشه که گفتم چی میشه، این عمر توست. خب این عنوان کلی بحث بود که جنس رو میتوان با اعتبار عوض کرد و ماده اش قرار داد. از بحث ما همینه که جنس رو عوض میکنیم ماده قرار میدیم. گفتیم این در کلیت، این تعبیر اعتبار در کلیات دیگه میاد. بعد ایشون میفهمند نه، ما بحث در کلیات دیگه نمیکنیم. بحثمون اختصاص میدیم به جنس. تو این فصل چون قراره که تمایز بین جنس و ماده رو بحث کنیم، لذا بحثمون اختصاص میدیم به جنس. وقت در بین جنس مصداقی رو که زیادتر از بقیه مبتلا به اشکاله، یعنی جسمه، اون رو مطرح میکنیم و بحث میکنیم. پس بحثمون در جنس است، اون هم در مصداقی از مصادیق جنس که جسم است، این رو بحث میکنیم. یک بار این رو جنس قرار میدیم، یک بار ماده قرار میدیم، بعدا اشاره میکنیم به حیوان هم، با اینکه قرار شد در جنس بحث کنیم، در جسم بحث کنیم، به حیوان هم اشاره میکنیم، میگیم حیوان هم مثل جسم، گاهی جنس است گاهی ماده، به یک اعتبار جنس به یک اعتبار ماده است، اونم توضیح میدیم. ولی بحث ابتدایی ما در باره جسمه. پس اولا در بین تمام کلیات ما در باره جنس بحث میکنیم، بقیه کلیات رو در این فصل مطرح نمی کنیم. ثانیا در بین مصادیق جنس هم به اون مصداقی که بیشتر از بقیه مبتلا به اشکاله، یعنی به جسم می پردازیم، به بحث در جسم می پردازیم. چرا در جسم اشکاله که حالا لازمه ما به بحث از جسم پردازیم؟ چون در جسم خود طبیعیون دو تا تعریف هست، اون دو تا تعریف باعث این شده که اشکالی پیدا میشه. یک بار در اون بحثی که میخواهن ثابت کنن که صورت جسمیه یا به تعبیر طبیعت جسمیه در همه اجسام مشترکه و نظام مقتضای مشترک داره، اگر مقتضایی و لازمی دارد در همه اجسام این مقتضا و لازم موجوده، فرقی بین جسمی دون جسمی نیست. چرا؟ چون این طبیعت جسمیه در همه اجسام مشترکاً موجوده، پس مقتضا و لازمش هم باید در تمام اجسام مشترکاً موجود باشه. اونجا که این بحثو میکنن، البته بحثی ما نداره، میخوام موضع بحثو تعیین کنم، در اونجا که این بحثو مطرح میکنن از صورت جسمی تعبیر میکنن به طبیعت نوعیه جسمیه، قید نوعیه میارن و جسم نوع فرض میکنن، طبیعت نوعیه جسمیه، جسم نو پس. در یه جا دیگه که میرسن میگن جسم جنس اصل ما تحته، جنس اصل ما تحته، تبدیل به جنس میکنن. پس در جسم طبیعیون هم اطلاق نو کردن هم اطلاق جنس کردن. از کردن کجا اطلاق نو کردن؟ جاشو تبدیل کردن، هم اطلاق نو کردن هم اطلاق جنس کردن. این باعث اشکال شده که حالا جنس جسم جنس است یا نو است؟ شما هر دو رو گفتید کدومشه؟ ایشون میفرماید چون این اشکال در جسم هست، من در بین مصادیق جنس به همین مصداقی که مبتلا به اشکاله میپردازم و در اون بحث میکنم، تا با بحثی که کردم اشکال برطرف بشه. اشکال این بود که چرا جسم هم نوع میدانی هم جنس میدانی؟ جواب این است که به یک اعتبار جنسش میدانیم، به اعتبار دیگر نوعش میدانیم، به اعتبار اینکه لا به شرط هست جنس قرارش میدهیم، به اعتبار اینکه به شرط لا و ماده هست نوع قرارش میدهیم. پس ما داریم بحثی میکنیم که اعتبار جنس و ماده رو تعیین میکند و تمیز بین جنس و ماده رو تمیز بین جنس و ماده میدهد. اون بحث اشکال مربوط به جسم رو هم رفت میکنه، چون در واقع جسم اشکال است که جنس است یا ماده. این بحثی که ما مطرح میکنیم روشن میکنه که هم میتواند جنس باشد هم میتواند ماده باشد، به یک اعتبار جنس است به یک اعتبار ماده است. به همین جهت هم که طبیعیون به همین جهت هم است که طبیعیون هم اطلاق جسم جنس کردن هم اطلاق ماده ممنوع کردن. و نجعل بیاننا فی الجنس، در بین پنج تا کلی ما فقط درباره جنس بحث میکنیم و تبدل اعتبار در جنس رو لحاظ میکنیم. اون هم در جنس هم و فی مثال یکسر و اشکاله علی المتوسطین فی النظر، در مثالی بحث میکنیم که اشکال اون مثال بر کسانی که متوسط در نظر و متوسط در تفکرن اشکالش زیاد می شود. ما درباره اون مثال بحث می کنیم که اون مثال مصداقی از جنس یعنی جسم است. فنقول ان الجسم قد یقال له، جسم گاهی بهش جنس گفته میشه و گاهی بهش ماده گفته میشه. اگر جنس گفته بشود می توانند هم شود، اگر ماده گفته شود جز بشه خواهد شد و هم نخواهد شد، جز که بر کل هم نمیشه. اگر ماده باشد جز میشود و غیر قابل هم، اما اگر جنس باشد کلی میشود و قابل هم. میخوام ببینیم به چه اعتباری این جسم کلی و قابل هم می شود یعنی جنس می شود، به چه اعتباری جز و غیر قابل هم می شود یعنی ماده می شود. این مقدمه بحثه که بعد از چند خط بعد وارد اصل بحث می شود. می فرماید که فنقول ان الجسم قد یقال له انه جنس الانسان، جسم رو گاهی بهش گفته می شود جنس انسانه، و قد یقال له انه ماده الانسان، گاهی گفته می شود ماده انسانه. چرا دو تا اطلاق میکنیم؟ الان توضیح میدیم. فا این کان ماده تل انسان، اگر ماده انسان باشه، کان لا محاله جز ان من وجود الانسان، جز وجود انسان خواهد شد. و از تحال ان یهمل ذالک الجز علی کل، این جز که جسم است دیگر نمیتواند با این اعتباری که برایش کردیم و ماده قرارش دادیم نمیتواند هم شود بر کل، یعنی انسان. اگر جنس گرفتیم قابل هم در انسان هست، میشه کلی و کلی قابل هم. اما اگر ماده قرارش دادیم میشه جز و جز قابل هم. فلننظر، حالا که روشن شد که جسم میتواند جنس انسان باشد، میتواند ماده انسان باشد، و اگر جنس شد قابل حمله، اگر ماده شد قابل هم نیست، حالا که این مطلب روشن شد، ما نظر میکنیم که این جسم به چه اعتبار ماده است و غیر قابل هم، و به چه اعتبار جنس است و قابل هم. فرنن ذل کیفه یکون الفرق بین جسم در حالی که اتو بره ماده تن، و بین جسم در حالی که اتو بره جنس هن. فرق بین این دوتا رو میخوام معنا کنیم، بیان کنیم که اگر فرق این دوتا روشن شد، ما بعدن که بحث در احکام این دو تا کردیم دیگه مشکلی نداریم، راه برای بحث در احکام باز میشه، معلوم میشه که این حکم مربوط به چه موضوعی است، اون حکم دیگر مربوط به چه موضوعی دیگر، خلطی دیگه رخ نمیده. اگر ما احکام ماده رو یا احکام جنس رو بیان کردیم، اینطور نیست که خلط کنیم احکام ماده رو برای جنس بار کنیم، احکام جنس رو بر ماده بار کنیم، نه، چون دیگه الان برای ما جنس و ماده مشخص شده. در این بحثی که شروع میکنیم جنس و ماده مشخص شده، احکام هم مشخصه که این حکم مربوط به ماده است، ربطی به جنس نداره، اون حکم مربوط به جنس است، ربطی به ماده نداره. پس ما در صدد بیان حکم ماده و حکم جنس هستیم. اگر تشخیص بدیم که این جسم مثلا به چه اعتبار جنسه، به چه اعتبار ماده است، راه برای اون بحثی که در پیش داریم که بحث در احکام ماده و جنسه آسان باز میشه. فهنالکه، یعنی حالا که اون وقتی که روشن شد فرق بین جسمی که ماده است و جسمی که جنس است، یسیر و لنات سبیلون، برای ما راهی می شود به این که بشناسیم ما نورید و بیانه، بشناسیم اونوری که می خواهم بیان کنیم، یعنی حکم جنس را و حکم ماده رو. اگر ما ماده و جنس رو شناختیم، حکمشون رو که نورید و بیان کنیم خواهیم شناخت، و الا اگر ما ماده و جنس رو نشناسیم، حکم این دوتا رو با هم خلط خواهیم کرد، و حکم جنس رو به ماده میدیم، حکم ماده رو به جنس میدیم، یه خلطی رخ میدهد. پس ما ناچاریم که فرق بین جسمی رو که ماده اعتبار شده و جسمی رو که جنس اعتبار شده بدانیم، تا هم خلطی نکنیم، هم راه برای معرفت مانورید و بیانه، مانورید و بیانه باز بشه. از فاذا اخذنا الجسم جوهرن، شروع به این بحث میکنی که جسم به چه اعتباری ماده است و به چه اعتباری صورته، که این شرح در زمستان توضیح داده.